به نقد کتاب رو میپرداختیم. همونجا رفتم و شروع کردم یک نمایشنامه رو در مورد جنگ در واقع عراق با ایران، بحث خرمشهر و مقایسش با حمله سربها به در واقع در بوسنی و هرزگوین. آره، یک به نام ماریانا کاش همسرم بودی، بحث در واقع زنان در جنگ بود.
چه آرزویی.
بله
بعد خانم دعوت نکرد.
بله خب نیمه بشتن ماریانا سه نقطه بوده، اینجوری بدتر شد که ماریانا کاش همسرم بودی، اینجوری میگسته شاید ماریانا بی منو بکش مثلا. خدمت عرض بود که اونجا احساس کردم که به فرهنگ نیازه، اومدم رفتم سراغ نمایشنامه و بعد داستان، که همون سال مثلا یادم سال 77 اولین مجموع داستان کوتاه بود، بعد اولین رمان سال 79 چاپ شد و داستان کوتاه و رمان و نمایشنامه همینطور می نوشتم و خیلی به نوشتن علاقه داشتم. اما یه مقدار که گذشت احساس کردم که هم نوشته ها باید عمق پیدا کنه، هم احساس کردم که الان، یعنی اون موقع دهه 70 میدم، شعر خیلی برد بیشتری داره و من شاعر نبودم و شاعر نیستم
و نشدی.
از این موهبت الهی بنده خداوند منو صلاح ندونسته که و لایق ندونسته که من شاعر باشم و شعر بگم.
صلاح ندونسته خوبه، شاید به خیرت بوده.
بله همینطور، خداوند صلاح انسانو میخواد. و آمدم به سمت پژوهش. که اولین کار خب پژوهشم در مورد نهج البلاغه بود. شرح ابن ابی الحدید رو که مرحوم دامغانی ترجمه کرده بودن رو خواندم و سوژه های داستانیش
فوق لیسانس ارتباطات گرفتی.
این موقع نه دیگه، اون موقع موقعی بود که مهندسی مکانیک رها کرده بودم، به شدت زده دانشگاه شده بودم و احساس میکردم که دانشگاه و همین الان تقریبا خیلی یه حوتای حدودی زده دانشگاه هستم ولی نمیسته اون موقع، و دانشگاه رها کرده بودم و ول کرده بودم و بعدش تا سال 82، یعنی از سال 76 تا 82 که من 82 رفتم همشهری محله، سردبیر از این همشهری محله شدم. آقای دکتر احمد توکلی روزنامه‌نگار اونجا بودند، گفتش که تو مدرک چیه؟ گفتم من مهندسی.
این احمد توکلی روزنامه‌نگار، اون احمد توکلی سیاسی
نه؟ نه آقای احمد توکلی روزنامه‌نگار که بله.
استاد روزنامه‌نگاری
بله،
کتاب
بله بله استاد بله. تمام روز استاد دانشگاه هستند و صاحب کتاب ویراستاری مدیریت اخبار و کتاب‌های فراوانی که تو این زمینه و شاگردانی که پروردن
میشناسید.
بله میشناسید شما. آقای احمد توکلی گفتش که شما مدرک چیه؟ گفتم مهندسی راه. گفت یعنی دیپلمی؟ گفتم آره. گفت خجالت نمی‌کشی سردبیر هفته نامه هستی، روزنامه‌نگاری، کتاب می‌نویسی؟
مرد حسابی. این آره. چه وضعشه؟
گفت برو دانشکده خبر ثبت نام کن، کنکور بده و اینها. که ما رفتیم و در واقع اونجا هم قبول شدیم و درس خوندیم.
نسل هم نسل خوبی بود ها، تو روزنامه نگاری آقای رضاییان، آقای
بله استاد مجید رضاییان، بله
مریدون صدیقی،
آقای صدیقی،
حسین قندی، آقای بله نمیدونم معتمد نژاد، خیلی های دیگه، آقای قاضی زاده.
بله
یه نسل خوبی بود. بله یه نسل
نمه استاد دانشگاه من بودن. یادمه که وقتا دانشکده خبر موقع پذیرش آقای قندی و 5 نفر دیگه
من
بودن.
من 5 سال با آقای قندی به فاصله یک متر تو روزنامه جامعه جمع با هم همکار بودیم. اون معاون صفحات داخلی بود، من معاون زمایم روزنامه بودم. خیلی مرد شریفی بود.
شریف.
خدا رحمتش کنه.
رحمتش کنه.
آدم خوش تیپ و منظمی هم بود.
بله همینطور.
خیلی خوش لباس، خوش تیپ.
مثل مجید رضاییان. آره استاد رضا
با هم یکم فرق داره. ولی اون رنگای
اون خوش تیپ و خوش لباس.
آره اون رنگایی که مجید استفاده میکنه اون استفاده نمیکنه.
آره شاید بذاره رنگای شاد.
آره مثلا تیشرت زرد و نمیدونم اینو چه استفاده نمیکنه.
بله همینطوره. به حال عرضم
میگم مجید هم با ما خدمت مجید آقا بودیم.
بله در جامعه جمع دیگه.
جامعه جمع بله ایشون سردبیر بود.
بله همینطوره.
استاد ماست.
خدا حفظشون کنه. من عرض کنم که اتفاقا ما یه چندین ساعت تاریخ شفاهی روزنامه جامعه جمع و ایران و با آقای استاد دکتر رضایی مجید رضایی انجام دادم، ولی خب هم تمام نشده هم منتشر نشده. حالا الان گفتی یادم افتاد.
درس خوندید دیگه؟
بعدش درس بود رها کردم. باز دانشگاه رها. حالا باز دانشگاه من اینجوریه. ببینید من مهندسی مکانیک ترم 6 رها کردم. یه ترم علوم تربیتی خوندم، یه ترم تاریخ
منم
خوندم،
منم ادبیات رو بعد 6 ترم رها کردم. خب تا اینجا که جفت
یه ترم من علوم تربیتی خوندم، یه ترم تاریخ خوندم، بعد دانشکده ادبیات قبول شدم نرفتم، بعد دانشکده خبر 82 رفتم تا 85 بعد رها کردم. دانشکده خبر رو. همه بچه
جنوب تهران که بیخ دیواری بازی میکنن اینجوری هم.
عرض کنم که رها کردم. بعد در سالهای همین دهه 90 آمدم دیگه، رفتم ادامه دانشکده خبر رو ادامه دادم، کاردانی و... بعد کاردانی تمام کردم، بعد رفتم لیسانس گرفتم،
بعد فوق لیسانس،
بعد فوق لیسانس دانشگاه سوره، بعد دانشگاه تهران مرکز دکترای ارتباط.
بسیار خوب آقای دکتر، برمیگردیم به این مسائل. فرمودید که بچه تهرانید و بیختیواری بازی میکردید و اینها دیگه، درسته؟ بچه تهران بودن کلاس داره؟ اونم بچه های جنوب تهران، چون یه زمانی میگو من بچه شوشم، من بچه مولویم، من زعفرانیهی که نیستم، که نمیتونم تجریشی که نیستم، انگار مثلا یه افتخاری بود.
ما در دبیرستان البرز یک استادی داشتیم به نام در حوزه هندسه به نام استاد میسمی، اتمانا خیلی هم میشناسنده، چون مثلا 45 سال 46 سال معلم بود. و استاد میسمی انسان خاصی بود، به خاطر مادرش سالها ازدواج نکرده بود و یه تیپ خیلی خاص داشت، لهجه خاص تهرونی هم صحبت میکرد. هر وقت گفتیم بچه کجایی، میگفت من بچه ایرون بزرگ شده تهرون. هیچ وقت نمیگفت من بچه تهرونم، میگفت من بچه ایرون بزرگ شده تهرون. حالا حقیقتا من وابستگی به مکان و محل و اینها ندارم،
جغرافیا.
بله، و به همه محله ها احترام میذارم، و چون هم سردبیر
خدای بچهای جنوب. مثلا گاهی وقتا ما مدیرانم داشتیم که مثلا میگفتن آقا ما بچه خانی آبادیم، ما بچه جوادیه ایم، ما بچه، یعنی یه حس قشنگی داشته براشون.
خب بله، در واقع این بچه جنوب شهر بودن و بچه محل بودن و اینها، به خصوص مثلا تو همون دهه 60 که ما بودیم، کاملا خب حس میشد. 60 و 70 و اینا کاملا این حس میشد. یه ویژگی های خاصی بچه ها داشتن با هم دیگه و اینا.
ازدواج کردین آقای دکتر؟
1378 با یکی از بچه محل ها ازدواج کردیم.
بله، ازدواج کردیم.
شخصیتم خیلی شخصیت در واقع عاشق پیشه بود آقای دکتر. بله، من در واقع.
پس عاشقم شدی؟
بله، در پنجم ابتدایی بودم عشق رو احساس کردم.
پنجم ابتدایی؟
بله، یه شب عشق افلاطونی سنگین، تا صبح نخوابیدم، تب کردم،
زودرس نبود،
حرق کردم و اینها.
بله، زودرس نبود.
از نظر در واقع جسمی و جنسی و اینها من متعادل بالغ شدم، اما از نظر روحی و عاطفی خیلی سری دل می‌بستم.
خب عرق کردی؟
خیلی دل می‌بستم و عرصبت که عاشق می‌شدم.
عشق بسوزد که در آمد بدرم.
بله، حتی قبل از پنجمم اینطوری بود، یعنی مثلا یه نفری نو یه روز من میدیدم خیلی سری بهش دلبسته میشدم، و
در طلوع آفتاب دلبسته میشدی، غروب آفتاب خداحافظی میکردی.
نه خداحافظی نکردم، چون همه هنوز در خاطرم هستن. یعنی بله، این ویژگی رو داشتم.
یعنی هیچ کس از این ایستگاه حرکت نکرده، هر کی اومده مونده.
مونده همینطور. ولی خب به حال یکی از ثروت‌های بزرگ و از الطاف خداوند به من این بودش که من تونستم با مادر امیرعلی، سرکار خانم الهام امجدیان، که ایشان هم دکترای جامعه شناسی هستند و اخیراً هم رمانی رو مرتکب شدند و نوشتند و با من همراه بودند. ایشان 18 سالش بود، من 23 سالم بود، با هم ازدواج کردیم. و عرض شد که
یک فرزند
14 بهمن هم سالگرد ازدواجمون بود.
یک فرزند پریروز. بله. نه ببخشید، 14 همین
چند روز
پیش. بله. یک فرزند دارید، امیرعلی.
امیرعلی
یکی کمه خدایی، کم.
بله، همینطوره واقعا. امیرعلی رو ما دوست داریم.
چند سالشه آقای امیرعلی؟
امیرعلی که کلاس نهمه.
پس به باباش که نرفته پنجم ابتدایی عاشق شده باشه.
ولی چیزی رو نکرده.
خب چه تعریفی از ازدواج دارید؟
همون ابتدا، یعنی من سررسیدهایی داشتم که از اول دبیرستان تو این سررسیدها هم مسائل می نوشتم، یعنی برنامه های رو می نوشتم و همین که یادداشت می کردم نکته هایی رو. همون موقع تو یادداشتام هست، تعریف من از ازدواج این بودش. آره. که استقلال بود.
اصلا من سوالم این که گفتم چرا ازدواج کردیم این بود که در واقع بدونم دلایل ازدواج چی بوده. نیاز عاطفی بوده، نیاز اجتماعی بوده، تکلیف دینی بوده، و تعهد اجتماعی که داشتی بوده، دوست داشتی بچه داشته باشی، کدومی که از اینا؟ یا همه شونه؟
بله نه الان عرض کنم. خب اونی که توش برجسته تر بود این بودش که من همیشه نگاه هم این بودش که برای به تعالی رسیدن و پیشرفت کردن تنهایی، جفت بودن یا سه نفر بودن یا تیم بودن یا گروه بودن. یادمه یه
اصلا کار تاس کار گروهیه دیگه.
بله یادمه رفیقی داشتیم و داریم به نام آقای مجید گلپبران تهرانی که خدا هر جا هست رو در صحت و سلامت بدارد، با هم بحث میکردیم که آیا تیم‌های مثلا دو نفره یا سه نفره موفقن، تیم‌های یه نفره موفقن. نکته‌ای که من داشتم در دوران دبیرستان این بودش که برای به تعالی رسیدن بایستی یک همراه داشته باشید که استقلال شما رو به رسمیت بشناسه. یعنی عرضم این بود، همون موقع تو نوشتام این بودش که ازدواج کمک به، یعنی ازدواج بکنیم که من کمک بکنم ایشان مستقبل استقلالش برسه، در انسانیتش، در بنده بودنش، در همسر بودنش، فرزند بودنش، مادر بودنش، همکار بودنش و در این دوره چند ساله که میخواد تو این دنیا زندگی بکنه.
آقای دکتر کاموس دکترای ارتباطات میره بازار خرید بکنه؟
بله خرید به عهده منه.
خرید به عهده شما؟
خرید به عهده من
شده که
من کوچیکم بودم، خرید به عهده من بود.
شده که میگن مرد خوب اونه که وقتی میرسه در خونه زنگ در خونه رو با پیشانیش بزنه،
با آرنج میزنه،
آرنج دستاش پر باشه.
من با آرنج میزنم.
شده با آرنج میزنی؟ پس مثلا مخصوصا زنگو پایین گذاشتین؟
نه خیلی راحت زنگ میکنم.
میشه دم درم بذاری پاشنه پاتو بذاری روش دیگه راحت تر باشه و پایین باشه. شده که شما بخرید سیب، گلابی، موز، پرتقال، انگور، بعد ببری خانه، خانمت بگه که مهدی آقا اینا چیه دیگه تو گرفتی؟ از این بهتر نبود؟ تو اصلا بلد نیستی انتخاب بکنی؟
من چون از کودکی محصول خرید خونه بودم آقای دکتر، خب خیلی مادرم معصوم خانم که من نماز و روزه یاد داد و خدا انشالله در حفظش کنه، من خیلی برمیگردوند. یعنی میگفت این گوجه خریدی برو برگردون، این خراب برو پس بده. و این سخت‌ترین کار دنیا بود.
سختترین کار دنیا. پول میده دستش میگیره یک کیلومتر دو کیلومتر میاد بعد میگه برو پس بده
سبزی رو مثلا، برو پس
تو ذوق اساسی.
آره من شاید بالای مثلا 10 تا 15 تا خاطره دارم که بردم پس دادم و
کلی هم پس نگرفتن.
مثلا پس نمیگرفتن، مادرم با من برمیگشت میومد توضیح میداد و میگفت اینجاش این مشکل داره، این باید بس بگیری. یعنی اقناع میکرد. بله و پس میداد. چون نبود که کسی نتونه همون چیزی پس بگیره. مادر
قدرتمندی داشتید، خدا سلامتش بده.
سلامت بشید. هر سبت محضر مبارکتون. ولی خونه معمولا چند دو سه بار شده مثلا فرداش پس فرداش من گفته اونی که خریدی مثلا یه مقدار مشکل داشت. ولی هیچ وقت برون نیورده.
یعنی همون لحظه به رو نیاورده. شما هم که نشنیدی ایشون چی گفته دیگه. بعد که دو سه روز بعدش هم که گفته، شما هم گفتید خب حالا غذا چی داری؟ رد کردی.
نه چرا، گفتم بدم این دفعه ببینم، مثلا میگم گوشت خوبی بهمون ندادی یا مثلا نه این دفعه از اون خرید نمیکنم.
آشپزی چی بلدی؟
هیچی.
ای بابا. آره.
کار این بلدم ولی انجام نمیدم.
کار یک تئاتری و یک کارگردان تئاتری آشپزیه. آشپزی فرهنگی.
من مهمونا که میان خونه، حالا ان شاءالله شما تشریف بیارین قدم بعد چشممو بگذارید، همیشه میگم همه غذاها تحت نظارت من پخته شده. چون من وای میسم تماشا میکنم، خانم میپزه. نه بلدم مثلا دستور پخت همین الان قیمه رو میتونم بهتون کامل، قرمه سبزی رو میتونم کامل بهتون بگم چگونه پخته میشه، چی باید اول سرخ کنی، چی باید مثلا
خوب احتیاج به گفتن شما نیست، آدم میتونه جستجو کنه تو اینترنت پیدا کنه.
ولی نه غذا درست نکردم، ظرف نشستم، مگر که مثلا یکی دو بار اخیراً. چرا تو کرونا خانم بیمار شده بود ظرف شست؟
آره من یه باری خانمم سر کار بود، معلمه، من خواستم خود شیرینی کنم، ماکارونی درست کنم. باور بفرمایید ماکارونی رو درست کردیم، آخو این صافی کجای آب کش کنیم؟ نیست. تا لای لحاف ها رو گشتیم صافی نبود. بعد کار ندارم، خانمم از مدرسه اومد و گفتم خانم مثلا یه صافی مگه چقدر میارزه که تو یه صافی نیست، من میخواستم امروز غذا درست کنم. گفت صافی نیست. گفتم نه، گوش ما رو گرفت برد جلو و گاز این روبرو آویزون شد. گفت اینه میگن صافی. خب آقای دکتر خیلی لذت بردیم، خیلی ممنون. اگر دوباره برگردید و این فرصت رو داشته باشید رشته تحصیلی انتخاب کنید، مهندسی ارتباطات، کدوم یکی؟
ارتباطات.
جایگاه ارتباط غیر کلامی یا زبان بدن در ارتباط با ما کجاست؟ ببین تئاتر زبان بدنه بیشتر دیگه، درسته؟ حالا گفتار هست، ولی اون جستی که میگیرن، اون میمیک چهره، اون هر چی که شما میگید من بلد نیستم، میگن خیلی مهمه.
در ارتباطات شما بهتر میدونید استاد، 70% مفهوم و معنا از طریق بادی لنگویج و در واقع زبان بدن منتقل میشه. 70% خیلی مهمه.
تو تئاتر هم همینه دیگه، صحنه چی همین.
حالا این که خب خیلی جایگاه مهم میداره بحث بدن در ارتباطات، و خب ما معمولا نسبت بهش خودآگاه نیستیم و آموزش هم ندیدیم. در زمینه مدیریت بدن میگن همه رفتارهای انسانی، هر رفتار انسان، هر حوزه بدن در جای آموخته شده.
ولی یک کارگردان تئاتر شاید یکی از کارهایی که میکنه آموزش مدیریت بدنه دیگه، درسته؟
همینطور تسلط بر بدن، بدن و بیان که خب اساس در واقع هم بازیگری و آموزشش و تسلطش و هدایتش بس کارگردانی است، این که در این شک نیست. و واقعیت هم نیستش که یکی از ضعفایی که ما داریم که آموزش مدیریت بدن تو کشور نداریم، و معمولا این الگوهاش رو از غرب و از
در واقع جای دیگه میگیریم. رفتارهایی که ما اینجا داریم شاید اونجا یه معنای دیگری داشته باشه.
بله همینطور.
من چه باید از آقای دکتر مهدی کاموس نازنین، رفیق شفیق خودم، میپرسیدم که نپرسیدم؟
من در مقام سوال نیستم آقای دکتر.
نه بین، اول من از شما پرسیدم که چه ازت نپرسم، حالا میگم چی باید میپرسیدم. حالا چی باید میپرسیدم، همونو بفرمایید.
نه من حالا با توجه به اینکه شما محبت کردید و این گفتگو رو برگزار کردید، من تشکر میکنم، خیلی سرحال شدم. به گذشته که نگاه میکنم آقای دکتر، بغیر از یه موردی که در ارتباط با فرزندان شهید بود، چیز پشیمانی رو تو زندگیم نمیبینم. این تغییر رشته ها و این تحولات، این کارهایی که بود، این که از داستان نویسی رفتم سراغ پژوهش، بعد دوباره مثلا اخیرا هم باز برگشتم تو حوزه تئاتر یا مثلا تو حوزه داستان، از این فرازن، یا مثلا بحث مدیریت فرهنگی داشتم، مدام 6 سال مدیر کل بودم، چند سال دبیر بودم، فلان بودم، اینا همه اینها رو البته دلم می‌خواست تا قبل از 40 سالگی این بستر می‌بستم و می‌رفتم دیگه دنبال نوشتن و کارها.
تجربه های خوبیه
اینها، آره، ولی واقعیت امن نیستش که از اون اتفاقاتی که افتاده پشیمان نیستم. لذتی که بردم، یکی از اون لذت‌های مهم زندگیم در دهه 70 و 80 10 سال ارتباط با فرزندان شهید بود. یعنی در واقع حوزه داستانش رو در بنیان شهید مرکز من آموزش می‌دادم، شعرش آقای مرتضی امیری اسفندقه و سایر دوستانی که تشریف
بردن. خیابونه چیز بود،
طالقانی بغل هتل انقلاب، که ما می‌رفتیم از همه استان‌ها آزمون
می‌کردیم. خیابون ولیعصر که وارد می‌شدید سمت چپ یه ساختمان.
بله بغل هتل انقلاب یه ساختمان. بله.
اینا طبقه دوم.
بله، طبقه دوم و سوم. بله، در واقع اینا حوزه‌های پرورشی و فرهنگی ادبی هنری بودن که دوستان زیادی بودن.
من اونجا میومدم یه زمان.
بله، شما تشریف می‌آوردین. من خاطرم هست. بله، خاطرم هست. که خب خیلی اصلا محل رفت آمد نویسندگان چون هنریاش مثلا در موسیقی بود، در تئاتر بود.
زمان مباحث فرهنگی خیلی جدی بود.
بله،
خیلی جدی،
تمرکزش توی جاهای بیشتر بود. الان حوزه های فرهنگی گسترش پیدا کرده، مرجعش متفاوت شده، مرجعیتش از دست در واقع نهادهای دولتی تا حدود زیادی خارج شده، خیلی آموزش شکل شیوهش فرق کرده. من به حال اون دوره‌ای که با فرزندان شاید اون 10 سالی که تو حوزه هم ادبیات و هم حوزه تئاتر بودم، دوران خیلی
اثرگذاری بود،
لذتی بود برای من.
ولی خب اثرگذار هم بود، چون الان ما بخش عمده ای از شعرا و نویسندگان و کنونی ما همونایی هن که از کانونهای دانش آموزی و کانونهای بنیاد شهید و جایی دیگه و حوزه هنری و اینها. خب آی دکتر، شما گفتی میخواستی شاعرم بشی، درسته؟
نه نمیخواستم شاعر بشم.
گفتی میخواستی بشی،
گفتم که لطفی خدا به ما نداشته.
یه بیت شعر بخون
از خودم،
از هر کسی دوست داری.
هر شبت حقیقت امر من تخصصم خراب کردن شعرهای دیگرانه.
دنبال بیت میگردی میدونی؟
نه من تخصصم خراب کردن شاعران دیگرانه. نه ما که چون آموزش خوشنویسی هم من دوره با یه استاد در واقع میر نقی موسوی که شاگرد استاد عباس اخوین بودن ایشان، خب در دوران راهنمایی من خط کار میکردیم، خب ما خیلی شعر حفظ میکردیم. دلبرا پیش وجودت همه خوبان ادبن، ملکا ذکرت گویم که تو پاکی خدا، همه این شعرها حفظ بودیم. از حافظم که خب هر ایرانی بالاخره دوتا غزل حفظه. عرض شود خدمت شما،
ادب آداب دارد و
بله توانا بابا هر که دادا با بسی داشته برنا بابا هم حفظه. البته من شعر حالا غیر کلاسیک و اینها بعضا مرتکب شدم، ولی خب خیلی محرمانه و
بخونه های دکتر. بله اینا رو که گفتی من تا نخونی که قطع نمی کنم. بی تو بفرمایید،
گذر کنیم های دکتر، از شعر بگذریم.
وقتی شما دستور میدید میگذریم. از چه گفتی توانا بود هر که دانا بود؟
نه شعر که خوندن ابیات و اینا که ما خیلی علاقه مند بودیم به، یعنی من با سعدی، با مولانا، با حافظ معنوس بودم.
یه بیت از حافظ،
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یا مثلا سعدی رو واقعا دوست می داشتم، خیلی دوست می داشتم. زمان رفته باز آید ولی که صبر می باید، که مستخلص نمی گردد بهاری بی زمستان.
بسیار خوب.
و مولانا همینطور، مولانا که ما مثلا با دیوان در واقع شمس مولانا واقعا آشفته می شدیم و می رفتیم در دنیای دیگری. مرده بودم زنده شدم، ولی با دولت عشق آمد من دولت پاینده شدم. گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی، شمع نیم جمع نیم دود پراکنده شدم. خب واقعا به طرب می افتادیم و می رفتیم به دنیاهای دیگر. اما الان نگاه هم به شعر و شاعری عوض
شده. بسیار خوب، ممنونم از شما آقای دکتر مهدی کاموس، دکترای ارتباطات، و سپاسگزارم از شما مردم خوب که تا این لحظه با ما همراه بودید. آنچه شنیدید صحبت من محمود اکرامی بود و آقای دکتر مهدی کاموس از پژوهشگران، نویسندگان، تئاتری‌ها و عزیزان حوزه فرهنگ و ادب و هنر. ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارتون هستم و عرضم به حضورتون که امیدوارم که همیشه حالتون خوش باشه، و ممنونم از شما مردم که با ما همراه بودید. خانم یه لحظه، فامیلتون چی بود؟ ممنونم از شما مردم خوب، آنچه شنیدید صحبت من محمود اکرامی بود با جناب آقای دکتر مهدی کاموس از پژوهشگران، نویسندگان، استادان و فعالان حوزه ادبیات، هنر و آنچه که در این مقوله می گنجد، تئاتر به ویژه. تهیه کننده این برنامه جناب آقای بهزاد محمودزاده بودن، صدا بردار سرکار خانم شیما اهدایی‌وند، من هم که عرض کردم محمود اکرامی، و مهمان شریف و شیرین برنامه ملاقات امشب هم جناب آقای دکتر مهدی کاموس. هم دعا کن گره از کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. شبتون خوش، ایام به کام.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا، به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزایی هرچه بیشتر در این زیستبوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقمند به سرمایه گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می‌پردازند. برای استفاده از برنامه های جانبی، کارگاه های مهارت آموزی و نشست های تخصصی و علمی و بخش های جذاب نمایشگاه از عموم علاقمندان دعوت شده. 11 تا 14 اسفند ماه، محل نمایشگاه های بین‌المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو. توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم اصلا آقا منم که شاکی هم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
کسی که مثلا میگم با یک صدای بلند توی نصف شب، صدای بلند از ماشینش حرکت میکنه و یک محله‌ای رو به هم میریزه، داره سوای آلودگی صوتی، داره آلودگی روانی هم ایجاد میکنه. این آلودگی ها شاید در زبان ادبیات اسلامی به عنوان حق الناس بهش اشاره میشه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
ما در روانشناسی مبحثی داریم به نام آلودگی های روانی، این که مسائلی که باعث میشه آدم های دیگه به هم بریزن، این که ما کاری میکنیم، ما مسئلهی به وجود میاریم، ما حرفی میزنیم، حرکتی میکنیم که یک فرد، اطرافیانمون یا حتی یک شهری رو ناراحت میکنیم. کسی که مثلا میگم با یک صدای بلند توی نصف شب، صدای بلند از ماشینش حرکت میکنه و یک محله‌ای رو به هم میریزه، داره سوای آلودگی صوتی، داره آلودگی روانی هم ایجاد میکنه. این آلودگی ها شاید در زبان ادبیات اسلامی به عنوان حق الناس بهش اشاره میشه، اینکه من چرا روان فرد دیگه ای رو به هم میریزم، چه حقی دارم آرامش روانی یک فرد دیگر به هم بریزم. کوچکترین چیزها توی این موضوع قرار بگیره، از یه توی صف وایسادن ساده که بعضیا رعایت نمیکنن گرفته تا خدای نکرده کلاس های چند صد هزار میلیاردی و این داستان ها و اینها، همه اینها در اون دایره حق الناس قرار میگیره و در اون دایره آلودگی های روانی قرار میگیره، آلودگی هایی که باعث میشه باورها و ارزش های مردم به هم بریزه و دید مردم نسبت به همدیگه از بین بره، اون دید اعتماد، اون دید حسن ظنی که میتونه وجود داشته باشه.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
پس این حق الناس رو جدی بگیریم. حق الناس میتونه توی زندگی ما و زندگی اطرافیان ما و زندگی اجتماعی ما بسیار بسیار نقش داشته باشه. همین ریزکاری ها، همین مسائل کوچیکی که ما رعایت میکنیم یا خدای نکرده رعایت نمیکنیم، میتونه سرمنشأ بسیاری از اتفاقات ناگوار در زندگی خودمون و زندگی اطرافیانمون باشه. بیایم یاد بگیریم چگونه از خیابون رد بشیم وقتی که ما به فرض میگم توی چراغ قرمز یا چراغ سبزی که میشه اون عابر پیاده رو رعایت نمی‌کنیم، یا بالعکس عابر پیاده هم حق ما رو رعایت نمی‌کنه، همینجوری وارد خیابون میشه. همین موارد کوچیک کوچیک، اینها جزو حق الناسه. همین که من باعث بشم یک راننده بیخود ترمز بکنه و اون چند ثانیه یا اون استهلاکی که برای ماشینش به وجود میاد در حالی که حق اون بوده که حرکت بکنه، خب این هم میاد جزو اون دایره قرار میگیره، این هم میاد جزو اون دایره آلودگی‌های روانی قرار میگیره. ما حق نداریم به راحتی چه مال دیگران و چه ذهن دیگران رو بخوایم خراب بکنیم و به نوعی اون رو اسیر یا در بند فکرهایی راجب ما بکنیم که راجب اشتباهاتی که ما انجام دادیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید.
بشنو از نی چون
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.